بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله ششم و به حسب مقولات عشر، الفصل العاشر فی احکام مختلفت للکم. در جلسه قبلی فصل نهم علامه طباطبایی مطالبی رو در مورد انقسامات کم بیان کردند و ما هم خدمت شما توضیح دادیم، نکاتی هم از بیرون کتاب افزوده شد. در فصل دهم علامه طباطبایی وارد بیان احکام گوناگون کمیت میشن. ابتداعا اشاره میکنن به اون سه حکمی که پیش از این در مورد کمیت مطرح شد و در ضمن تعریف کمیت بیان گردید. یکی از اون سه حکم مساوات و عدم مساوات است که از خواص کم، این جزو اون احکامی است که فقط در مورد کمیت معنا دارد. مثلا گفته می شود که اندازه این چوب با اندازه فلان آهن یکی است، مساوی است. این منظور از مساوات چیه؟ یعنی کمیتشان یکی است. مثلا هر دو یک مترن، هر دو دو متر هستن، تعبیر می کنن به مساوات. پس مساوات یعنی تشابه در کمیت. تعبیر مفاوته هم که ایشون به کار میگیرن یعنی عدم مساوات. نقطه مقابل مساوات میشه مفاوته. او خاصیت دیگر کمیت این بود که کم در خارج تقسیم میپذیرد، حالا یا بالفعل منقسم است همان گونه که در کم به منفصل یعنی عدد گفته شده، یا نه بالقوه تقسیم میپذیرد. مثلا شون میفرمایند تقسیم وهنی کما این که در کم متصل هست، در غیر عدد یعنی کمیت متصل گفته شده. و همچنین ویژگی سوم کمیت اینه که هر کمیتی عادی دارد، یعنی شمارنده ای دارد که او کمیت رو به شمارش در میاره و مثلا میتوان با اون شمارنده او کمیت رو به پایان رساند. مثلا عدد ده توضیح دادیم، اینها رو میتونه مثلا دو را عاد عدد ده به حساب بیاری، چون شما اگر دو را از عدد ده پنج بار از دو کم کنید، یعنی پنج بار دو را از عدد ده کم کنید، عدد ده تمام می شود. اینو میگن شمارنده. یا مثلا دو بار شما عدد پنج رو از ده کم بکنید، عدد ده تمام میشه. در کم متصل اینها هم بنده مفصل جلسات پیشین مسئله عاد رو خدمت شما توضیح دادم، لذا اینجا دیگه تکرار نخواهیم کرد. خب این 2.5 رو می خونیم، بعد وارد احکام دیگری میشیم که در همین فصل دهم علامه برای اولین بار میخوان مطرح بکنن. قد تقدمت الاشاره الى ان من خواص الكم المساوات والمفاوته و منها الانقسام خارجا كما في العدد او وهما كما في غيره و منها وجود عد منه يعده و هناك احكام اخرى اوردوها. قبلا اشاره کردیم، گذشت که از خصوصیات کمیت یکی مساوات و عدم مساوات است، دیگری تقسیم بالفعل خارجی است، همانگونه که در کم منفصل هست یعنی عدد، یا همانگونه که در کم متصل است که تقسیم در کم متصل میشه تقسیم بالقوه که ایشون اینجا تعبیر به وهمن میکنن، یا انقسام وهمی. همچنان که در فی غیره یعنی در غیر عدد، از غیر عدد، عدد کم منفصل دیگه، پس غیر کم منفصل میشه کم متصل. و منها وجود و عد منه یعد، یک خصوصیت دیگر کمیت این بود که در کمیت میشد شمارنده ای فرض کرد که اون کمیت را به شمارش در میآورد. و هناک احکام اخر اوردوها. حالا وارد احکام دیگر میشیم که برای نخستین بار در فصل دهم علامه طباطبایی میخوان مطرح کنه. اولا ایشون میفرماید که کم منفصل که همان عدد باشد، هم در مادیات وجود پیدا میکنه هم در مجردات. ولیکن کم متصل طبق مبنای فلاسفه مشا که عالم مثال برای اونها اثبات نشده، فقط در عالم ماده وجود دارد. کم متصل که همون خط و سطح و جسم تعلیمی یا حجم بود، طبق نظر مبنای فلاسفه مشا که اونها عالم مثال براشون از منظر فلسفی اثبات نشده بود، حالا بحث مفصلی است در جای خودش باید توضیح بدیم، در مراحل بعدی به ویژه مرحله 11 و 12 خواهد آمد به تناسب مباحث گوناگون. بنابر نظر فلاسفه مشا عالم مثال موجود نیست و مثلا اینها میگن نفس انسان پس از مرگ یا به عالم عقل منتقل میشه یا به نفوس و اجرام فلکی تعلق میگیره، دیگه بحث مفصلی است. لذا اونها اگر بگن کم متصل در کجا موجوده، قطعا فقط عالم طبیعت رو برای شما نشون میدن. ولیکن نزد کسی مثل سهروردی که فلسفه اشراق و پدید آورد و ملا صدرا که بنیانگذار حکمت متعالیه هست و پیروان حکمت متعالیه که عالم مثال از راه فلسفی اثبات شده، کم متصل هم در میان موجودات مادی معنا دارد، وجود خواهد داشت، و هم در میان مجردات مثالی، چون در مجردات مثالی گفته میشه که اینها شکل و اندازه دارن ولی ماده ندارن، مثل این صورتهایی که شما تو ذهنتون تصور میکنید. خب مثلا تصویر میز رو تو ذهنتون میارید میبینید بله دیگه حجم داره، شکل داره، مثلا تصویر مکعبی شکلش رو میتونید شما در ذهن تصور بکنید. دقت میکنید؟ پس خط و سطح و جسم تعلیمی طبق مبنای حکمت متعالیه هم در عالم طبیعت موجوده به تبع این وجود اجسام طبیعی که در خارج میبینید، هم در عالم مثال موجود است به تبع وجود جسم مثالی که در عالم مثال وجود دارد. خب این میشه حکم اول. عبارت احدها رو میخونم بعد وارد الثانی بشیم. احدها ان الکم المنفصله و هو العدد یوجد فی المادیات و المجردات جمیعا. کم منفصل که همان عدد باشد، هم در مورد موجودات مادی و هم موجودات مجرد یافت میشود. یعنی شما میتونی بگی ده عقل، عقول دهگانه، عقول مجرده دهگانه، مثلا بشماری اینها رو، یا بگی 20 عقل مجرد، هم میتونی بگی 10 تا کتاب، 10 تا میز، 10 تا صندلی. یعنی به وسیله عدد هم مجردات رو ما میشماریم و میتوانیم بشماریم، هم موجودات مادی را. که البته قبلا یک نکته خدمت شما عرض کردم که خود این میتواند علامت این مطلب باشد که عدد جزو معقولات عرض یا معقولات اولیه نیست، جزو مفاهیم ماهوی نیست، بلکه جزو معقولات ثانیه فلسفی است که جلسه پیشین گفتم اشاره کردیم و از بعض عبارات ملا صدرا این نکته استفاده میشه. فتعمل فیه و تبصر، دیگه تعملش با خودشون. و اما المتصل غیر القار من، اما اون کمیت متصلی که متصل غیر قاره که همون زمان باشد، فلا یوجد الا فی المادیات، زمان هم که فقط در موجودات مادی یافت میشه، چون زمان مقدار حرکته، حرکت هم در جایی معنا دارد که موجودی داشته باشیم آمیخته با قوه و فعل باشد. خب این فقط در مورد موجودات مادی صدق میکند بنابر نظر مشهور فلاسفه. حالا بگذاریم از این که برخی از متأخران که از پیروان حکمت متعالی هستند تلاش کردند نوعی حرکت رو در مرتبه مجردات مثالی هم اثبات بکنند، او دیگه بحثش باید در جای خودش مطرح بشه. و اما المتصل القار رو، ولیکن متصل قار که همان جسم تعلیمی سطح و خط، اینها فلا یوجد و فی المجردات، در مجردات یافت نمی شوند الا عند من یثبت عالما مقداریا مجردا له آثار ماده دون نفس الماده، مگر نزد اون کسی که به لحاظ فلسفی یک عالم مقداری مجرد را اثبات کرده است. یعنی کیا؟ یعنی مثلا سهروردی، خود ملا صدرا و پیروان حکمت متعالیه، برای اینها عالم مثال اثبات شده. در مورد اینها بله، که گفته میشه در این عالم، عالم مقداری که همون عالم مثال هست، آثار ماده را دارد، لهو آثار ماده، برای این عالم مقداری آثار ماده هست دون نفس الماده، ولی خود ماده اونجا نیست، مثل اون صورتهای ادراکی که ما در ذهنمون تصور میکنیم. اینها آثار ماده یعنی شکل و اندازه و رنگ رو مثلا دارن، ولی خود ماده را که همون جهت قوه و جهت تغییر هست ندارند. این تمام. حکم دوم. علامه در حکم دوم می‌فرمایند که در عدد که کم منفصل هست، همچنین در کم متصل تضاد راه ندارد. یعنی نمیشه گفت دو تا عدد متضادن با یکدیگر. رابطه دو عدد رابطه تضاد نیست. دقت می‌کنید؟ چرا؟ دلیلش اینه که شما متضادان رو وقتی تعریف میکنید چگونه تعریف میکنید؟ میگید که المتضادان امران وجودیان یتعاقبان علا موضوع واحد و یکونان تحت جنس غریب و بینهما غایت الخلاف. یعنی متضادان دو امر وجودی هن که بر موضوع واحد مثلا هم میشوند و میان اینها اصطلاحا اختلاف بسیار است، نهایت فاصله است و بینهما غایت الخلاف. یه جنس غریب هم بیشتر ندارم، مثل مثلا سفیدی و سیاهی که نسبت به موضوع واحدی مثل جسم در نظر گرفته میشن، خب موضوع واحد دارن، بینشون هم نهایت اختلافه. یعنی سفیدی با سیاهی هیچ اشتراکی ندارن دیگه، بالاتر از سیاهی مثلا میگن رنگ نیست، بالاتر از سفیدی تو رنگهای روشن ما رنگی نداریم، تو رنگهای تیره هم بالاتر از سیاهی رنگی نداریم، لذا نهایت اختلاف بین اینها هست. حالا سوال، آیا این قید و بینهما غایت الخلاف یا همون نهایت فاصله رو میشه در مورد دوتا عدد مطرح کرد؟ مثلا بگیم عدد دو و عدد مثلا میلیارد، اینها نهایت اختلاف رو دارن؟ خیر، نمیشه مطرح. چرا؟ چون شما هر عددی را که در نظر بگیرید، مثلا دو و میلیارد، میتونید رو اون میلیارده یک واحد اضافه کنید بازم. و وقتی یک واحد اضافه بکنی، این فاصله میان دو و میلیارد چی میشه؟ بیشتر میشه، میشه میلیارد و یک، میلیارد و دو. دوباره مثلا 100 میلیارد هستن، بگو یک تیلیارد، هرچی که فرض کنی میتونی یک واحد عددی به او اضافه بکنی و نشان بدی که میان این دو نهایت فاصله نیست، غایت الخلاف نیست، یعنی نهایت اختلاف نیست. چرا؟ چون اگر نهایت اختلاف باشه معنیش اینه که از این دیگه بیشتر نمیشه رفت جلو، در حالی که شما مثلا 2 میلیارد رو میتونید بر میلیارد 10 واحد، 100 واحد، 1 واحد اضافه کنی و نشون بدی که نهایت اختلاف میان دو و میلیارد تحقق ندارد. خب وقتی یکی از قیود تعریف تضاد که وجود نهایت فاصله هست میان دو عدد فرض نمیشه، خب معنیش اینه که تعریف متضادان بر دو عدد صادق نیست، پس بین دو عدد هیچگاه رابطه تضاد نخواهد بود. خب این البته برخی اومدن یه جوری دیگه استدلال کردن، برخی اومدن گفتن که هر مرتبه از عدد با اون اعدادی که مادون خودشه قوام پیدا کرده، یعنی مثلا با مثال بگم، در قالب مثال مثلا میگن عدد 10 به واسطه 2 و 8 یا 1 و 9 قوام پیدا کرده. یعنی اگر بگن آقا عدد 10 از کجا پدید آمده، میگی مقومات عدد 10 مثلا 1 و 9. دو عدد 1 و 9، حالا 1 و 9 رو یک رو عدد نمیگن، بذاریم بگیم 2 و 8، از منظر فلسفی اون دفعه گفتیم یک عدد نیست. مثلا میگن 2 و 8 مقوم چی هن؟ مقوم عدد 10. یعنی اگر 2 و 8 با هم جمع نشن عدد 10 به وجود نمیاد. بعد اینجوری استدلال میکنن، اینا میگن چرا در عدد تضاد راه ندارد؟ چرا؟ چون اگر اعداد با هم متضاد رابطه تضاد داشته باشن، معنا ندارد که یک ضد مقوم ضد دیگر باشد. مثلا تو این مثال خودمون، اگر عدد 10 از عدد 2 و عدد 8 ترکیب شده باشد و عدد 10، 2 و 8 با هم رابطه تضاد داشته باشند، معنیش اینه که 2 و 8 که متضاد و ضد عدد 10 هستند، عدد 10 را شکل داده اند و مقوم عدد 10 شده اند. آیا مگه میشه مثلا سفیدی مقوم سیاهی باشه؟ شما بگی آقا سیاهی از کجا آمده؟ میگی همون سفیدیه اومده سیاهی رو شکل داده. یا برعکس میتونی بگی سیاهی مقوم سفیدیست؟ خیلی، هیچگاه هیچ ضدی مقوم ضد دیگر نخواهد بود، چون ضد اسمش روشه، وقتی ضد الف میاد ضد به فرار میکنه، ضد به میاد ضد الف میرود، مقوم چه معنی داره؟ لذا اینا اینجوری استدلال کردن، گفتن که چرا در عدد تضاد راه ندارد؟ زیرا اعداد مراتب مادون عدد مقوم مراتب مافوق عددن، مثلا عدد 10 2 مرتبه 2 8 5 و 5 7 و 3 مقوم عدد 10 و ضد یک چیز نمیتواند مقوم آن چیز باشد. علامه میگن که این استدلال بر این که میان اعداد تضاد راه ندارد صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چرا؟ چون اولا اگر این حرف شما صحیح باشه، بگیم آقا مراتب مادون یک عدد مقوم اون مرتبه مافوق هست، مثلا 10 رو که میگیم 2 و 8 و 7 و 3 و امثال اینها، اون وقت شما نمیتونید فرق بذارید بین مقوم بودن 2 و 8 3 و 7 1 و 9 5 و 5 6 و 4، و اینا همه میشن مقوم دیگه، چه فرقی هست؟ چون همانگونه که عدد میشه 2 به اضافه 8، خب 7 به اضافه 3 هم میشه عدد، 6 به اضافه 4 هم میشه عدد، 5 به اضافه 5 هم میشه عدد. خب بالاخره کدوم یکی از اینا مقومه؟ شما باید یکی همه رو که نمیتونید بگید. اگر بخوای یکی از اینها رو مقوم قرار بدی، مثلا بگی 2 و 8 مقومه، سوال پرسیده میشه میگن اه چرا 6 و 4 رو مقوم نذاشتی؟ بعد بگی که خب 6 و 4 مقومه، میگن اه چرا 7 و 3 رو مقوم نذاشتی؟ به بیان علامه طباطبایی، هیچ یک از این مثالها که مراتب اعداد مثل 2 به اضافه 8، 3 به اضافه 7، 4 به اضافه 6، هیچ یک از اینها نمیتواند ترجیحی داشته باشد برای مقوم بودن نسبت به عدد 10. شما نمیتونید 2 و 8 رو ترجیح بدی به 6 و 4. به تعبیر دیگر، ترجیح 2 و 8 به جای 6 و 4، یعنی اگر بگید 2 و 8 مقوم 10 ولی 6 و 4 مقوم نیست، اینو میگن ترجیح بلا مرجح. ها؟ یا ترجح بلا مرجح. خب ترجح بلا مرجح محال است. نمیتونی تعیین بدی دیگه، یکی از اینها رو نمیتونی مشخص کنی. اگه بگی 2 و 8 مقوم 10 میگیم چرا 3 و 7 نگفتی، بگی 3 و 7 میگم 6 و 4 چرا نگفتی، میگن ترجیح بلا مرجح لازم میاد. و این که بعضی که نه، خود ریاضیدان ها آمدن گفتن که مثلا عدد 10 از مجموع 2 و 8 یا 3 و 7 یا 4 و 6 یا 5 و 5 حاصل شده، منظور اینها چیه؟ منظور اینها اینه که آقا یه مرتبه از عدد داریم به نام 10 که مساوی 2 مرتبه از عدد است، مثل 2 و 8. یعنی مرتبه 2 که یک مرتبه از عدده و مرتبه 8 که مرتبه دیگری از عدده، مساوی است با مرتبه 10 که او هم یک مرتبه دیگری از عدد است. عدد میکنی. یا مثلا 3 و 7 2 مرتبه عدد 3 و 7 مساوی با یک مرتبه است به نام 10. این میخواد اینو بگه، مساوات رو میخواد برساند صرفا. نه اینکه بخوان اینا ریاضیدانا نمیخوان بگن که 3 و 7 مقوم عدد 10. نه، میخوان بگن 3 و 7 روی هم رفته مساوی 10 میشه. مساوات با مقوم بودن خیلی فرق داره. لذاست که قبلا هم گفته ایم در کم منفصل جلسه پیشین که هر مرتبه از مراتب اعداد یک نوع متباین هست. عدد 3 یک نوع عدد است که هیچ ارتباطی با عدد 4 ندارد. عدد 4 هیچ ارتباطی با 5 ندارد. 5 با 100,000 ارتباط ندارد و هاکذا. متن رو نگاه کنید، متن اسانی رو. ان العدد لا تزاد فیه لان من شروط التزاد غایت الخلاف بین المتزادین ولیست بین عددین غایت الخلاف. در میان اعداد تزاد راه ندارد، زیرا یکی از شروط تضاد اینه که میان دو امر متضاد نهایت اختلاف و فاصله باشد و بین دو عدد نهایت اختلاف نیست. از کل مرتبتین مفروضتین من العدد فإن الأكثر منهما يزيد بعدا من الأقل بإضافة واحد علی. زیرا دو مرتبه فرضی از عدد به گونه ای است که او اکثر، مثلا بین عدد 2 و عدد 100,000، اونی که بیشتره یعنی 100,000، ان الاکثر منهما او بیشتر از اون دو عدد، یزید و بعد من الاقل به اضافه واحد علی، با اضافه کردن یک واحد بر اون عدد اکثر که تو مثال ما 100,000 باشه، یزید و بعد من الاقل فاصلش از عدد کمتر بیشتر می شود. یزید و بعدن، بعدن یعنی دورتر می شود فاصلش. مثلا روی 100,000 شما یه یک بذارید میشه 100,001، فاصلش بیشتر میشه با 2. پس نهایت فاصله معنی نداره، چون نهایت فاصله یعنی که دیگه بیشتر از این نمیشه رفت جلو. این نهایت فاصله است دیگه، بالاتر از این نمیشه فرض کرد. در مورد اعداد نمیشه عدد بالاتر فرض کرد؟ چرا؟ لذاست که گفته میشه اعداد نامتناهیان. نامتناهی به این معناست، یعنی هر چقدر هر عددی فرض کنی میتونی یه واحد بیشتر روش بذاری و ته نداره، بگیم آقا این نهایت و پایان اعداد دیگه، از این بالاتر نداره. خب و اما الاحتجاج علی، ولی استدلال دیگری که اقامه شده بر این که در میان اعداد تضاد راه ندارد، این غلطه. این استدلال دیگه چیه؟ به ان کل مرتبه من العدد متقوم به ما هو دونه و ضد لا یتقوم به ضد، به این که هر مرتبه از عدد با اون عددی که مادون اون مرتبه هست مقومه. یعنی اعدادی که مادون یک مرتبه از عدد هستن، مثلا عدد 10 مادونش میشه 2 و 8، هفت و سه، چهار و شیش، اینها مقوم و مرتبه ما فوق و ضد و لایت قوم و به ضد. این در حالی است که هیچ ضدی ضد دیگر را قوام وجودی نمیدهد، یا بگید هیچ ضدی تقوم قوام نمیپذیرد از ضد دیگر. هم صحیح گفته بشه که از ضد و لا یقوم ضدن آخر، هم میتونی بگی از ضد و لا یتقوم به ضد آخر، فرق نمیکنه. چه تقویم بگی چه تقوم، هیچ ضدی ضد دیگر را قوام نمیدهد و هیچ ضدی از ضد دیگر قوام نمیپذیرد، چون تقویم و تقوم رابطهشون باب تفعیل و تفعل، باب تفعل متابعه باب تفعیله، یعنی اثرپذیری متابعه. ففیه اشکال این استدلال چیه؟ ان المرتبه من العدد لو ترکبت من ما دونها من المراتب کانت المراتب التي تحتها في جواز تقویمها على السواء. یک مرتبه از عدد اگر بخواد از ما دون اون مرتبه ترکیب شده باشد، در این صورت کانت المراتب التي تحتها، اون مراتبی که تحت زیر مجموعه اون مرتبه از عدد هستن، مثلا 2 و 8 که زیر مجموعه عدد دهن، فی جواز تقویمها على السواء، در این که بخوان اون مرتبه مافوق رو قوام ببخشن برابرن. یعنی 2 و 8 میتواند مقوم 10 باشد، 3 و 7 هم میتواند مقوم 10 باشد، 4 و 6 هم میتواند مقوم 10 باشد. کل عشرته مثلا مثل 10، یجوز و فرض و ترکبها من 9 و 1. فرض ترکبش، شما میتونی عدد 10 رو فرض بگیری که ترکیب شده است از 1 و 9، یا مثلا میتونی فرض بگیر عدد 10 ترکیب شده از 2 و 8، یا مثلا ترکیب شده از 7 و 3، یا 6 و 4، یا 5 و 5. و تعین و بعضی ها للجزئیت ترجح بلا مرجح و هو محال، و اینکه بعضی از مراتب اعداد برای جزء بودن نسبت به عدد 10 بر مراتب دیگر تعین پیدا بکند، این ترجح بلا مرجح است. اگه بگی 2 و 8 مقومه، میگیم چرا 7 و 3 رو نگفتی؟ دلیل خاصی داری؟ نه خیر. میشه ترجح بلا بدون دلیل آمدی 2 و 8 را در مقوم بودن نسبت به عدد 10 و یا جزء بودن نسبت به عدد 10 ترجیح دادی بر 3 و 7، بدون دلیل ترجیح دادی، میشه ترجیح بلا مرجح، که بازگشتش به اینه که معلولی محقق بشه بدون علت، و این محاله دی. و قول الریاضیین ان العشره مجموع الثمانیه والاثنین، این که ریاضیدان ها میگن 10 از مجموع 8 و 2 هست، معناه مساوات و مرتبه من العدد لمرتبتین. معنای این سخن ریاضیین اینه که یک مرتبه از عدد که مثلا 10 باشد مساوی با 2 مرتبه دیگر است که مثلا 2 و 8 یا 3 و 7 یا 4 و 6 یا 5 و 5 باشد. لا کون المرتبه و هی نوع واحد عین المرتبتین و هما نوعان است. نه اینکه 2 نوع، بله، 1 مرتبه از عدد که 1 نوع واحده مثلا 10 عین 2 مرتبه دیگر باشد که 2 نوع متباینه مثلا 2 و 8. نمیخوان بگن که عدد 10 عین 2 و 8 است، اینو نمیخوان بگن، میخوان بگن عدد 10 برابر با 2 و 8 است. لذ چون قبلا هم گفتیم که مراتب اعداد با هم متباینن، هر نوع از عدد منحصر در فرد، اینها انواع متباین هستن. شبیه این سخن رو ما در کم متصل هم میگی، و نظیر الکلام یجری فی الکم المتصل مطلقا، در کمیت متصل هم تضاد راه ندارد. مطلقا یعنی چه؟ کم متصل 1 بعدی باشد که میشه خط، چه 2 بعدی باشد که میشه سطح، و چه 3 بعدی باشد که میشه جسم تعلیمی یا حجم، هیچ کدوم از اینا تضاد ندارن. مثلا بین 2 حجم تضاد نیست. چرا؟ چون به همین دلیل، دیگه توضیح نمیدن علامه، دلیلش روشن، چون بین 2 حجم هم نمیشه نهایت فاصله رو در نظر گرفت. شما هر حجمی رو که، هر 2 حجمی رو که در نظر بگیرید، یک حجم کوچکتر یک حجم بزرگتر، بعد بگید این 2 حجم با هم نهایت اختلاف رو دارن، شما میتوانید برای اون حجم بزرگتر، بزرگتر از اون هم فرض بگیرید. دقت میکنید؟ عین عدد که میتونستیم یه واحد میگفتیم یک واحد روش بذاری و فاصله بیشتر میشه، در حجم هم همینه. هر حجمی که درست، هر 2 حجمی که در نظر بگیری، بزرگتر از آن 2 نیز میتوان فرض کرد. پس نمیتونی بگی نهایت اختلاف بین 2 حجمه، یا نهایت اختلاف بین 2 سطح هست، یا نهایت اختلاف بین 2 خطه. هر جوری فرض کنی بیشتر از اون میشه بعد فرض کرد، بس نهایت فاصله بینشون نیست. و کذا لا یزاد دل جسم و تعلیمی سطحن ولا خطن ولا سطحن خطن، همچنین در میان خود کمیت های متصل که سطح و خط و جسم تعلیمی باشه تضاد نیست. چرا؟ چون یکی از شرایط تضاد اینه که موضوع واحد داشته باشن، متعاقبان علی موضوع واحد، یعنی پشت سر هم بر یک موضوع بار بشن. مثلا سفیدی و سیاهی نسبت به یک جسم میشه تضاد، و الا سفیدی در یک جسم، در جسم الف، سیاهی هم در جسم ب، خویی که نمیگن با هم رابطه تضاد دارن. وقتی سفیدی و سیاهی با هم شاخ به شاخ میشن و ضد میشن که بخوان بر یک جسم و محل واحد عارض بشن. پس یکی از شرایط تضاد و اینکه عنوان ضد بر دو چیز ضد کنه اینه که آن دو چیز نسبت به یک موضوع سنجیده بشن. خب آیا سطح و جسم و تعلیمی و خط موضوعشون یکیه؟ خیر. موضوع جسم تعلیمی جسم طبیعیه، موضوع سطح حجمه یعنی جسم تعلیمی، موضوع خط سطحه. خب این موضوعاشون با هم فرق میکنه، لذا چون موضوع واحد ندارن بین اینها تضاد نخواهد. ازلا موضوع واحدن هناکه یتعاقبان علی ولا یتصور هناکه غایت الخلاف، چون یک موضوع اینجا نداریم که این سطح و خط و جسم تعلیمی بر اون موضوع واحد بار بشن، و همچنین غایت اختلاف نیست بین اینا نمیشه فرض کرد. میتونی بگی مثلا سطح و جسم تعلیمی نهایت اختلاف دارن؟ نخیر، بس بازم تضاد در اینجا راه ندارد. حکم سوم، ان الکمه لا یوجد فیه تشکیک به شدت. حکم سوم اینه که آیا در کمیت، در ماهیت کمیت شدت و ضعف، یا در وجود کمیت شدت و ضعف راه دارد؟ تشکیک به معنای شدت و ضعف رو میشه در کمیت مطرح کرد؟ بگیم خیر. بله، یه معنای دیگه از تشکیک، یعنی تشکیک به زیاده و نقصان، فزونی و کاستی، زیادت و نقصان رو میتونید در کمیت مطرح کنید. مثلا یه خطی داریم که طولانی تر از خط دیگر، یعنی این در خط بودن یه زیادی دارد برای خط دیگر. بله، یه حجمی داریم که مثلا بیشتر بزرگتر است از حجم دیگر، یه همون زیاد و نقصان. تشکیک به زیادت و نقصان در کمیت راه دارد، ولی تشکیک از نوع شدت و ضعف در کمیت راه ندارد. شدت و ضعف در بیشتر در مورد کیفیت گفته میشه، اشتداد و تضعف اصطلاحا میگن. در کیفیت اشتداد و تضعف، شدت و ضعف راه داره. مثلا ما گرمای آب کیفیت خواهیم گفت، گرما کیف محسوس ملموسه، حالا خواهد آمد بحثش. مثلا ما میتونیم بگیم گرمتر، گرم، گرمتر، گرمترین، یعنی این گرما شدت پیدا میکنه، ضعف پیدا میکنه. ولی در مورد کمیت شدت و ضعف معنا داره؟ خیر. بله، تشکیک به زیاده و نقصان رو در مورد کمیت میگید. اینم نکته مهم، اینم که میگید آقا تشکیک در به زیاده و نقصان در کمیت راه داره، منظورمون وجود کمیته نه ماهیت کمیت، چون مطلقاً تشکیک در ماهیت راه ندارد، چه بنابر اصالت ماهیت چه بنابر اصالت وجود. طبق اصالت ماهیت، ماهیت از جنس و فصل ترکیب شده، اینا میگن ذاتیات ماهیت ثابت. و اگر تشکیک در ماهیت راه پیدا کنه، یعنی جنس و فصل ماهیت باید تغییر کنه. و اگر جنس و فصل ماهیت تغییر کنه، دیگه ماهیت و ماهیت قبلی نیست، یک ماهیت جدید. اصطلاحا میگن انقلاب در ماهیت لازم میاد. بنابر اصالت وجودم که تشکیک در ماهیت اصلا معنی ندارد، چون ماهیت بنابر اصالت وجود مفهومی است که از وجودهای محدود خارجی انتزاع شده، یه مفهوم اعتباریه. تشکیک ماهیت چیزی نیست که حالا بخواد شدت و ضعف داشته باشد. و اگر احیانا ما تشکیک رو بعضا به ماهیت نسبت میدن، این نسبت و اسناد مجازن، ثانیان و بالعرضه. حقیقتا تشکیک فقط مال وجود، لذا میگن در مورد خطم که میگیم تشکیک به زیادت و نقصان، این تشکیک در وجود خط است نه در ماهیت خط. یعنی وجود یک خط مثلا بلندتر از وجود خط دیگر. متن رو نگاه کنید، ان الکم الثالث و ان الکم لا یوجد فیه تشکیک و به شدت و ضعف، در مورد کمیت تشکیک از نوع شدت و ضعف راه ندارد. و هو ضروری، یک برز بدیهی است، او قریب من یا قریبه به بداهته، چیزی نیست که نیاز به استدلال خاصی داشته باشه. نعم یوجد فیه تشکیک و به زیادت و نقص، بله در کم تشکیک از نوع زیادت و نقصان راه دارد. مثلا که ان یکون خط از یاد من خط فتور، مثلا یه خط از خط دیگر در طول بیشتر است، این طولانی تر. اذا قیس الیه وجودن، وقتی که شما خط الف را با او خط دیگر مقایسه بکنی. لا فی ان له ماهیت الخط، این که میگیم تشکیک به زیادت و نقصان در خط راه دارد، منظورمون ماهیت خط نیست. تشکیک در ماهیت خط راه ندارد، بلکه تشکیک در وجود خط است، چون اصلا ماهیت تشکیک بردار نیست. با این توضیح که گفتم، و که از سطح و یزید و ینقص و من سطح آخر من نوعی، سطح هم همچنینه و کزل جسم تعلیمی، جسم تعلیمی هم همچنینه. یعنی آقا در مورد سطح هم میتونی زیادت و نقصان مطرح کنی. یک سطح مثلا مستطیل بزرگتر است، اضافه دارد بر اون مستطیل دیگر که کوچیک‌تر. جسم تعلیمی حجم هم همینطوره. در مورد اینها هم اگر تشکیک به زیادت و نقصان مطرح میشه، تشکیک در وجود سطح و وجود حجمه، نه در ماهیت سطح و ماهیت حجم. دقت کردیم؟ خب این حکم چهارم که مربوط به متناهی بودن ابعاد است و استدلال‌های گوناگونی به زبان ریاضی و فلسفی مطرح شده در اینکه ابعاد متناهی‌اند، علامه طباطبایی در اینجا یک استدلال رو مطرح می‌کنند به نام برهان مصامته که بحث مفصلی دارد، چون از بیرون هم باید یک مقدماتی رو خدمت شما توضیح بدم. این میشه اول بحث به نظر میرسه، برای اینکه خسته کننده نشه، چون اینو شروع کنیم دیگه باید تا آخر بریم و زمان جلسه طولانی میشه، خسته کننده خواهد بود. این رو بذاریم برای جلسه بعدی، همراه با مقدماتش خدمت شما توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.